بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله على اعدائهم اجمعین. گفتیم که معقول ثانی، مفاهیمی که ما با تحلیل به اونها میرسیم در مقابل معقول اول، که برای شناخت اونها شما نیاز به تحلیل‌های ذهنی دیگه ندارید، بلکه با تجرید و تقشیر بهش می‌رسید. و این هم بحث لازمی است، چون در واقع شناخت احکام مفاهیمی است که ما از طریق اونها می‌خوایم حقایق رو بشناسیم. پس اگر در شناخت این مفاهیم اشتباهی و خبطی رخ بده، در واقع در شناخت‌های ما نسبت به حقیقت ممکنه دچار خطا بشیم. دو تا معنا از معقول ثانی دو نحوه گفتیم هست. اگر عروض و اتصاف هر دو ذهنی باشد میشه معقول ثانی منطقی، عروض ذهنی و اتصاف خارجی باشه معقول ثانی فلسفی. دو تا مثال ایشون میزنه که دو نکته رو در ضمن این دو مثال بیان بکنه. یکی این که بعضی ها چون توجه به معنای معقول ثانی نکردن و فرق فلسفیش و منطقیشون ندانستن، یک توهمی برشون پیش آمد. مرحوم خواجه نصیر وقتی میخواست مثال بزنه به عنوان معقولات ثانی، شیئیت، مفهوم شیء بودن، چیز بودن، و مفهوم امکان رو مثال زده بود، یک کسی اشکال کرد که اینها که خب معقول ثانی نیست، چون در خارج هم اشیا واقعا شیئن، در خارج اشیا واقعا ممکنن، از اتصاف به شیئیت و امکان در خارج دارن، در حالی که معقول ثانی باید هر دوی ذهنی باشه، چون تصورش این بود که معقول ثانی یک معنا دارد و فقط معقول ثانی همون است که ما میگیم عروض اتصاف هر دو ذهنی باشه. او تصورش این بود که معقول ثانی یعنی چیزی که عروض اتصاف هر دو ذهنیه. بعد به خواجه که گفته بود شیئیت یا امکان معقول ثانی است، اشتباه کرده بود، اشکال هم گرفته بود. برای همینم بعد آمدن دو تا قید گذاشتن، گفتن معقول ثانی که میگیم منطقیش یک نحوه است، فلسفیش نحوه، این قید رو آوردن که این اشتباه پیش نیاد. نکته دوم اینی که چرا در معقول ثانی فلسفی نمی شود که عروض خارجی باشه، چه محذور پیدا میشه، چگونه ما میایم بین عروض و اتصاف فرق میگذاریم، میگیم عروض در ذهن است اما اتصاف در خارجه. اولا معلوم باشه وقتی میگیم عروض یا اتصاف در خارج است یا ذهن، یه ملاک باید داشته باشیم. ملاک این که یه چیزی ذهنی است یا خارجی چیه؟ آیا ما میتوانیم به اعتبار و به دست خودمون در یه چیز نسبت به یه چیزی بگیم عروضش مثلا ذهنی است یا عروضش خارجی است، عوضش کنیم؟ خب این به دست ما نیست، چون این ملاکی داره. ملاک اینه که اون وجود رابطی در چه ظرفی محقق شده است. شما وقتی یه قضیه دارید، مثلا میگید الف به است، دارید به رو حمل میکنید بر الف، مفاد الف به است چیه؟ یک وجود رابطی، ثبوت به للالف. حالا مثال خاص بخوایم بزنیم، مثلا وقتی میگید که انسان سفید است، مفاد این گزاره چیه؟ دارید از چی خبر میدید؟ الانسان و ابیض، مفادش ثبوت البیاض للانسان است. درسته؟ این وجود رابطیه. یعنی یک محمولی را ثابت کردید برای موضوعی. نگاه کنید ببینید این ثبوت محمول برای موضوع چه ظرفیه. وقتی میگیم انسان کلیست، مفادش ثبوت الکلیت للانسان است. آیا ثبوت الکلیه للانسان در ظرف خارج قابل تحقق، قابل فرض؟ معلومه که نه، ثبوت الکلیه للانسان در خارج محقق نمیشه و در خارج هرچه هست جزئیه. پس موطن ثبوت الکلیه للانسان فقط ذهن است. اگر گفتیم النارو حارتون، آتش گرم است، مفادش ثبوت الحرارته للنار است، آیا ثبوت الحرارت للنار در ظرف ذهن قرار میگیرد؟ چون چیزی میتونه باشه در ذهن یا در ظرف خارج است. خیلی واضحه در خارجه، در ذهن نداریم هم چیزی. پس معیار و ملاک که ما میایم بین این که ظرفش خارجه یا ظرفش ذهنه، اینی که ببینید اون مفاد گزارتون که میشه ثبوت محمول بر موضوع، او در چه موطنی قابل تحققه. هر موطنی که قابل تحقق بود ظرف همین عروض یا ظرف اتصافه. وقتی میگیم الانسان ممکنون، آیا مقصود ما این است که انسان در نفس الامر در خارج ممکن است یا فقط در ذهن ما ممکن است؟ الانسان ممکنون مقصودتون ثبوت الامکان للانسان در واقع است یا در اعتبار ذهن؟ ما قرار داد کردیم یا اعتبار کردیم که انسان ممکن باشه، ولی در متن واقع اینجوری نیست، در خارج اینطوری نیست. این معیار اتصافه که شما ببینید اون وجود رابطی در چه موطنی قابل تحققه. حالا مثل شیئیت، شیء بودن، چیز بودن، یا مثل امکان، این رو وقتی میگیم اتصافش خارجی است، چون این عنوان ثبوت الامکان للانسان یا ثبوت الشیئیه للانسان در خارجه، واقعا در خارج انسان یک چیزی است، واقعا در خارج انسان ممکن است، نه که فقط در ذهن ما و ملاحظه ذهنی ما اینجوری باشه. پس اتصاف در خارج. اما عروض، عروض متوقف بر یک نحو مغایرت و انفکاک بین عارض و معروض است. شما اگر مغایرت به انفکاک بین عارض و معروض در نظر نگیرید، عروض معنا نمیده. آیا ما میتوانیم در متن خارج شیء را از انسان خارجی جدا کنیم؟ یک نحوه جدایی بین شیئیت و مثلا اشیاء خارجی باشه، یه نحوه جدایی و انفکاک بین انسان و امکان در متن واقع باشه، آیا قابل فرضه؟ پس عروض هیچ وقت خارجی نمی شود. چون اون وجود رابطی که در مرحله اتصاف بود در مرحله عروض به اون نحوه که انفکاک بخواد باشه معنا نمیده. بنابراین این که ما در معقول ثانی آمدیم، معقول ثانی فلسفی، تفکیک کردیم بین عروض و بین اتصاف، گفتیم عروض در ذهن است، اتصاف در خارجه، چون شما در ذهن میتونید این عارض رو از معروض جدا ملاحظه کنید، این جدایی در ذهن میتونه باشه ولی در خارج نمیشه. پس اتصاف خارجی است، یعنی اتصاف همه امور به اشیاء که بگیم اینا واقعا چیزی هستن، در متن خارج اشیایی هستند، چیز هستند، شی هستند. پس اتصاف ماهیت در خارج به مفهوم شی واقعا صدق میکنه، اتصاف خارجیه. اگر اتصاف خارجی اتصاب که خارجی است. اگر عروض خارجی باشد، یعنی بخواد مغایرت باشه، سپس عارض بشود. چه محذوری پیش میاد؟ یعنی عروضم بخواد مثل اتصاب خارجی باشه. یعنی شما در خارج یک چیزی دارید که اسمش هست شیء، همونطور که سفیدی در خارج چیزی است که منظم به جسم می شود، شیء هم در خارج چیزی است که منظم به اشیا می شود. خب این قابل فرضه. تصور نمی شود. وقتی میگید الانسان و شیئون، مثل این است که گفتی الانسان و ابیض. در الانسان ابیض شما واقعا دو شی دارید، یکی انسانه یکی بیازه. بیازم منظم شده به انسان، شده الانسان و ابیض. اما وقتی میگه الانسان و شیئون، یعنی ما دو چیز داشتیم، یکی انسان یکی شی، بعد شی ملحق شد به انسان، میگه معلومه غلط است، فرض نمیشه. اولا تسلسل پیش میاد. اگر شما در خارج امری داشته باشید که به او عنوان شی صادق است، که فقط شی است دیگه، مثلا انسان نیست، اسب نیست، شی است، مثل بیاض که فقط بیازه، و بعد اضافه میشه به موضوعش، بیاض اضافه میشه به جسم، شما هم در خارج یه چیزی به عنوان شی داشته باشید که بعد اضافه میشود و عارض میشود به اون معروض، پس دیگه شی از امور عام نخواهد بود. امر عام یعنی چی؟ امور عامه یعنی اموری که اونقدر گسترش دارند که بر همه اشیاء صادقند، از جمله مثل مفهوم شی. مفهوم شی از جمله همین امور عامه است، چون شما به هر چه در خارج بخوای اشاره کنی با مفهوم شی اشاره میکنی. حتی الان هم که ما میخوایم همین معنا را برسانیم، بازم میگیم هر چیزی، غیر این نمیتونیم بگیم. یعنی به هر شیی بخوایم اشاره کنیم با مفهوم شی اشاره میکنیم. همین الان هم که میخوایم اشاره بکنیم، بازم خودشو میاریم، یا یک لفظ دیگه بیاریم برای که در مقام لفظ فقط تکرار نشده بشه، بگیم هر امری که در خارج باشد. خب هر امری یعنی هر شیئی، بگیم به فارسی بگیم هر چیزی، فرقی نمی کند. یعنی مفهوم شیء جزء اون امور عامه است که شما حتی به معدوم هم بخوای اشاره کنی باید از مفهوم شیء استفاده میکنی. میگی بعضی چیزها معدومن، دوباره باشه شیئیت باید در نظر بگیر. مفهوم شیء این چنین گستره‌ای و عمومیتی داره. حالا اگر قرار شد چنین چیزی خودش در خارج مثل سفیدی که یک عرض اضافه می شود به موضوع، شیء یک چیزی باشد اضافه بشود به موضوع، پس دیگه میشه یک امر خاص، امر عام نیست، مثل بقیه امور. چطور بقیه امور در خارج هر کدوم یک امر خاصن، حالا به هم اضافه می شوند یا نمی شوند؟ بیاض یک امر خاصه، سواد امر خاصه، به موضوعات خودشون اضافه می شوند. خب اگه قرار شد شی هم اینطوری باشد، دیگه عام نیست، خاصه. پس محظوری که پیش میاد اینه که شیئیت از امور عامه نخواهد بود، علاوه بر اینکه تسلسل هم هست. چون وقتی شما میگید الانسان و شیئون، مثل الانسان و ابیض یه چیزی اضافه شد به انسان به نام شیء، همونطوری که بیاض اضافه شد به انسان، خب الان این شیء خودش در شیئیت با بقیه اشیا مشترک است، در این که شیء است باز جدا هم هست. بیاض و سواد در شیئیت با هم مشترکن، یعنی هم سواد هم بیاض هر دو چیزی هستن، ولی یک امر خاصه هر کدوم. حالا شیء هم همینطوری باشه، پس باید خودش در شیئیت با بقیه مشترک باشه دیگه. شیئیت هم خودش یک چیزیه، هم از این طرف تسلسل قابل تصوره، همین که اون انسانی که بهش میخواد مفهوم شیئیت رو بهش اضافه کنید، قبل از این که اضافه بشه باید یه چیزی هست یا ناچیز است. خب اگر ناچیز لا شیء است یعنی هیچی نیست، چی میخواد بهش عارض بشه؟ بعد عدم محضه. اگر شیء است که پس این شیء چیه؟ این چیزی میخواد او اضافه بشه بعد. خب نقل کلام میکنیم به همون شیئیتی که خودش داره، قبل از عروض شیئیت شیئیت دیگری دارد، اونجا به تسلسل میشه. یا امکان، اگر امکان در خارج باشد و بخواد در خارج عارض بشود، اینم غلطه. عروض امکان در خارج نیست، عروض امکان در تحلیل است نه در ظرف خارج، یعنی عروضش ذهنی است. اگر عروض امکان بر ماهیات خارجی باشه معناش چیه؟ یعنی شما در خارج همونطور که گرما و سفیدی را اضافه میکنید به اجسام، امکان را هم اضافه میکنید به ماهیات خارجی. خب امکان چیه معناش؟ امکان یعنی سلب ضرورتین. آیا معنا میده که ما امر سلبی را اضافه کنیم به چیزی؟ سلب یعنی ناچیزی. وقت ناچیزی را به چی میخواد اضافه کنی؟ به چی میخواد عارض بشود؟ پس چون سلب ضرورت این است، عروض خارجیش معنا نمیده. مثل اینمونه بگیم عدم گرما در خارج عارض شد و اضافه شد به جسم. این معنا میده شما بگید عدم گرما، الان همونطور که سفیدی اضافه شد به جسم، یه چیزی هم به عنوان عدم سفیدی یا عدم گرما اضافه شد به جسم. این که معنا نمیده. همچنین لوازم ماهیت اعتباری هن، مثل خود ماهیت. حتی اونهایی که قائل به اصالت ماهیت هن میگن لوازم ماهیت اعتباری است. یعنی اعتباری بودن لوازم ماهیت اجماعی است بین همه، چه قائل به اصالت وجود باشی چه قائل به اصالت ماهیت. امکانم از لوازم ماهیت بس امر اعتباریه، پس قابل عروض خارجی نیست. امر خارجی باید امر حقیقی باشد تا عارض بشود، نه امر اعتباری. محظور دیگر بر فرض اینکه بخواد امکان در خارج عارض بشود و اضافه بشود به موضوع، اینی که میگیم این امکانی که میخواد مثلا به یک ماهیت فرضی به X اضافه بشه، عارض بشه، قبل از عروض این ماهیت فرضی خودش ممکن هست یا نیست؟ یا قبل از اینکه این امکان بیاد خودش ممکن است یا واجب است یا ممتنع است یا هیچ کدوم، اصلا هیچ نم امکان داره، نه وجوب داره نه امتناع، از این احتمالات خارج نیستش دیگه. اگه قرار شد امکان در خارج منظم به اشیا بشود، اون شیء مفروض قبل از عروض امکان یا هیچ حکمی نداره، نه ممکن نه واجب نه ممتنع، یا واجبه یا ممتنعه یا ممکنه، چهار احتمال بیشتر نیست. اگر خودش ممکن است که خب امکان بچی میخواد بیده عارض بشه، خودش که ممکنه، نقل کلام میکنه به امکانش، این امکان آیا لازمه ذاتشه یا هم عارض شده؟ خب اگر این امکان خودش لازمه ذاته که بس همون حرف ماست، بس عروض نداره. اگر اضافه شده میگیم خب دوباره همین سخنی که در مورد این امکان اولی صحبت کردیم، در مورد امکان دومی هم همین سخنه. پس این بر فرض این که قبل از عروض امکان بر این ماهیت فرضی خود این ماهیت ممکن باشد، قبل از اینکه امکان بشه اضافه بشه خودش ممکن هست. خب نقل کلام با اون امکانش میکنیم، این سوال دوام تکرار میشه، میشه تسلسل. اگر ممکن نیست واجب است یا ممتنع است، آیا میشود چیزی که واجب یا ممتنع است بعد ممکن بشود؟ این که خلاف فرضه. سخن ما در ممکن بود، واجب که ممکن نمیشود، ممتنع هم که ممکن نمیشود، تو از اینکه خود پیش میاد. احتمال دیگه بگیم که این شی در حد ذات خودش نه ممکن است نه واجب است نه ممتنع، بعد امکان بهش عارض میشه. معناش اینه که شما ماهیتی پیدا کردید که هیچ کدوم از مواد ثلاث رو نداره، در حالی که حصر مواد ثلاث حصر عقلیه، یعنی به حسب ضرورت عقل هر شیئی که در نظر بگیرید و با وجود مقایسش کنید یا نسبتی ضروریه یا امتناعیه یا جوازی. پس شما نمیتونید بگید یک شیئی ما داریم که نه واجب است نه ممتنع است نه ممکن است، خالی از همه ایناست، میشه خلوف بشه از مواد ثلاث، این خلاف ضرورت عقله. همه این محظورها به خاطر این بود که شما امکان را به عنوان یک امر خارجی و عارض خارجی برای ماهیت در نظر گرفتید. این حاصل فرمایشاتشون در این قسمت پایانی قرار.
شیئیت مگه مسابقه با وجود نیست؟ پس شیء وجود که در خارج هست، پس وجود اتصالش به خارج مشخصه.
شیئیت دو تا معنا داره.
نسبت میشه
شیئیت
دیگه متصف میشه.
نه، اتصاف که خارجی، عروض رو گفتیم. این سخن در مورد عروض بود. عروض یعنی که اول نیست بعدن می آید. اتصاف که معلومه که خارجی، اینو که گفتیم معقول ثانی فلسفی همشون همینطوری هن. اتصاف خارجیه، اما عروض که یعنی بین عارض و معروض انفکاک باشد، سپس این عارض حمل بشود بر معروض و منظم به معروض بشود، این در خارج نیست. فمثل شیئیت او امکان معقول سان جاء به معنا ثانی، مثل شیئیت یا مثل امکان، اینا معقول ثانی هستند که به معنی دومی آمدن. معنی دوم معقول ثانی فلسفی بود، یعنی اذا عرفت عقد الاصطلاحین فی المعقول ثانی لا تختلط کما خلط بعضهم. وقتی بیان این دو اصطلاح رو در مورد معقول ثانی فلسفی و منطقی متوجه شدی، خلط نکن که بعضی متکلمین خلط کردن. کما خلط بعضهم الاصطلاحین فی فهم الكلام العلامة طوسی رحمت الله علیه، بعضی از شارحان تجرید در فهم کلام مرحوم خواجه سوء فهم داره، بعد اشکال کرده به ایشون. فإنه حیث قال، یعنی علامه طوسی خواجه نصیر، خواجه نصیر چی گفته بود؟ فرمود الجوهریت و الارضیت و شیئیه و غیرها من المعقولات ثانیه. گفته اینها یعنی ارضیت جوهریت، اینها از قبیل معقولات ثانیه. مقصودش از معقول ثانی منطقیش نبود، فلسفی بود. و توهم ذلک البعض ان لا معنا له الا المنطقی فقده فی کلامه. این شارح تجرید گمان کرده بود که معقول ثانی یعنی همون که عروض و اتصاف هر دو ذهنی است، بعد اشکال کرده بود که اینا که ذهنی نیست. وقتی شما میگید مثلا شیئی جوهر است، منظورتون این نیست که در ذهن جوهر است، در خارج هم جوهره. ثم ان اتصاف الشيء الخاص بالشيئيه العامه في الخارج، اتصاف شيء خاص به شيئيت عامه در خارج است. یعنی شما شيء خاص معین در نظر بگو، بگو این زید، این عام، این میز، این میز شيء است، این امر شيء است، این حیوان شيء است. یک شيء خاص و موضوع قرار دادی، مفهوم عام شيء را هم محمول قرار دادی، بهش حمل کردی. پس اتصاف یافتن در خارج است، اتصاف یک شیء خاص به مفهوم شیء عام، این میشه خارجی. ولیکن عروضها له فی الذهن، عروض شیئیت عامه بر این شیء خاص در ذهن است. و الا لزمت تسلسل، یکی تسلسل پیش میاد که گفتیم، و همچنین الا تکون من الامور العامه. اگه در خارج من اضافه شد، یعنی خودش یه چیز خاص است، یه امر عام نیست، در حالی که مفهوم شیء عام مفاهیم است. مثال دیگر، و کذا اتصاف الماهیت الخارجیه بالامکان فی الخارج ولکن عروضه لها فی الذهن، اتصاف یافتن ماهیت خارجی به امکان در خارج، ولی عروض امکان بر اون ماهیت در ذهن است، چون متوقف بر انفکاکه. حالا دلائلش اینه، سه تا دلیل میارن. از لا یحاذیه شیء فی الخارج، به ازای امکان چیزی در خارج نیست، مثل سفیدی که به ازاش چیزی در خارج. چرا در خارج چیزی به ازا نداره؟ چون معنی سلبیه. همونطور که عدم البصر چیزی در خارج نیست، بلکه فقدان و عدم یک کمال است. لکونهی سلب از ضرورتین. و ولأن لازم الماهیه اعتباریون، هم سلب ضرورتین است پس معنا نداره خارجیت داشته باشه، هم لازمه ماهیت است که خود ماهیت اعتباری به طریق قول لازمش هم اعتباری، حتی اصالت ماهیتی هم میگه لازم ماهیت اعتباری. دلیل بعدی و ایزن لوکان عروض الامکانه للماهیت فی الخارج، اگر عروض امکان بر ماهیت در خارج باشد، یعنی در خارج این شخص ماهیت محل عروض امکان قرار بگیرد، لزم اما التسلسل و اما الخلف و اما خلو و شیء عن المواد الثلاث، سه تا محذوره. اگه در خارج منظم شد، تسلسل به این نحو است که میگیم خب این شیئی که الان ممکن شد خودش ممکن هست یا نیست، اگر ممکن است نقل کلام به امکانش میکنیم، اون از کجا آمده؟ اونم که قرار شد امکان عارض باشه، اونم باید عارض باشه دیگه. باز میگیم قبل از عروض اون امکان دومی خود این شیء ممکن هست یا نیست، و همین سوال تکرار میشه، میشه تسلسل. یا خلف، بگه این شیء واجب است حالا ممکن شد، ممتنع است حالا ممکن شد، اینم غلطه. یکی دیگه هم میگه بگیم نه، اصلا اشیایی که ما داریم اینا در مقام ذاتشون نه ممکنن نه واجبن نه ممتنع، میشه خلو بشه از مواد ثلاث، که این توالی سگانه هم تسلسل خلو و این محذور اخیر همه به اصرها و به کلها فاسدتون. الحمدلله رب العالمین.